ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. هواپیما ربای مصری بازداشت شد. حسن روحانی امروز به وین می رود. انفجار انتحاری در بغداد شماری کشته و زخمی بر جای گذار. عصر شما بخیر. الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. هواپیما ربای مصری در فرودگاه لارناکا در قبرس دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در جریان این هواپیما ربایی هیچ یک از مسافران و خدمه پرواز آسیب ندیدند. نیکوس آناستاسیادس رئیس جمهوری قبرس گفته است که ربوده شدن هواپیمای مصری ارتباطی با تروریسم ندارد. وزارت امور خارجه قبرس هواپیما ربا را شهروندی مصری با نام سیف الدین مصطفی معرفی کرده، اما درباره انگیزه اصلی او خبر دقیقی منتشر نشده است. پیشتر رسانه‌های بین‌المللی او را مردی با نام ابراهیم عبدالتواب سماحه و استاد رشته دامپزشکی در دانشگاه اسکندریه مصر معرفی کرده بودند. یک فروند هواپیمای ایرباس 320 متعلق به خط هوایی ایجیپت ای یا شرکت خطوط هوایی مصر که با 55 سرنشین و 7 خدمه از اسکندریه به سمت قاهره در پرواز بود، روز سه‌شنبه تغییر مسیر داد و در فرودگاه لارناکا در قبرس به زمین نشست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است امروز سه‌شنبه به وین سفر کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این سفر که به دعوت هانس فیشر رئیس جمهوری اتریش انجام می شود، 2 روزه خواهد بود. بر اساس این گزارش، امضای چند سند و یادداشت تفاهم در زمینه‌های مختلف از جمله توسعه روابط اقتصادی دو کشور در دستور کار رؤسای جمهوری ایران و اتریش است. در این سفر یک هیئت اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری را همراهی می کند. و انفجار انتحاری در بغداد پایتخت عراق دست کم 3 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار روز سه‌شنبه در میدان طیران در بغداد در حالی رخ داد که شماری از کارگران عراقی در این محل تجمع کرده بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. و زلزله‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر صبح سه‌شنبه شهرستان نهاوند در استان همدان را لرزاند. مرکز این زمین لرزه در عمق 5 کیلومتری زمین بوده است. کریم حمیدوند فرماندار نهاوند از اعزام نیروهای امدادی به منطقه خبر داده است. درباره خسارات یا تلفات احتمالی این زمین لرزه خبری منتشر نشده است. و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی گفت که این موضوع که دولت اقتصاد مقاومتی را قبول ندارد درست نیست. این سخنان در واکنش به برخی اظهار نظر اصولگرایان تندرو ابراز شده که دولت حسن روحانی را مورد انتقاد قرار دادند که به گفته آنها به اندازه کافی برای پیگیری اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تلاش نمی کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت در این برنامه تلویزیونی اعلام کرد که دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 240 پروژه در نظر گرفته است. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی از رادیو فردا.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران با اشاره به سیاست‌های دولت حسن روحانی، قطع وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالیاتی، تولید منطبق با استاندارد و همچنین صفحه‌جویی را از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی دانست. محمد باقر نوبخت با اشاره به اینکه 48 پروژه از 240 پروژه دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی برای سال جاری تعریف شده است، گفت این پروژه ها در حوزه های از جمله کشاورزی، نفت و صنعت و معدن اجرایی خواهد شد. وی همچنین از مسببه ستاد اقتصاد مقاومتی در ارتباط با فعالسازی تدریجی واحدهای تولیدی نیمه فعال یا غیر فعال در ایران خبر داد و افزود جدای از شهرک‌های صنعتی حدود 36 هزار واحد تولیدی وجود دارد که 7 هزار واحد در طول سالهای گذشته به حالت نیمه فعال یا غیر فعال در آمده اند. آقای نوبخت با اعلام اینکه در این وضعیت حدود 130 هزار فرصت شغلی از دست رفته است اشاره کرد که دولت تصمیم دارد آنها را به چرخه تولید برگرداند. به گزارش خبرگزاری ایسنا قرار است که با مسببه ستاد اقتصادی دولت در نیمه نخست سال جاری حدود 5000 واحد از 7000 واحد تولیدی راکت با تامین مالی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت فعال شوند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری ها اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر لزوم واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی، مدیریت دارایی‌های خارجی ایران، انتقال فناوری‌های نوین به داخل و یکسان‌سازی نرخ ارز در سال جاری تاکید کرد و آنها را از محورهای اقتصاد مقاومتی توصیف کرد. اقتصاد مقاومتی از حدود 2 سال پیش از سوی رهبر جمهوری اسلامی نامگذاری شد. معنای اقتصاد مقاومتی از دید آیت الله علی خامنه‌ای اقتصاد بدون وابستگی به کشورهای خارجی است.
اینجور نیستش که اقتصاد مقاومتی معناش حصار کشیدن دور خود و انجام یک کارهای تدافعی فقط باشه. نه، اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که به یک ملت امکان میده و اجازه میده که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشون رو داشته باشن.
آیت الله خامنه‌ای در پیام سال نو خود نیز دوباره در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت کرد و سال 95 را اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کرد. وی عنوان کرد که علاج همه مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلات در ایران اقتصاد مقاومتی است. آیت الله علی خامنه‌ای در روزهای پایانی سال گذشته هم در دیدار با اعضای مجلس خبرگان سخنان یکی از فرماندهان سپاه پاسداران مبنی بر اینکه اگر تمام اطراف ایران را هم حصار بکشند این نهاد در ساخت مشک دوچار مشکل می شود به معنای پیشرفت دانسته بود. این در حالی بود که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز 22 اسفند سال گذشته بدون اشاره مستقیم به سخنان آیت الله خامنه‌ای گفته بود مگر می شود در دنیای کنونی در شرایطی محصور باشیم و از محصور بودنمان خوشحال باشیم. پایان نقل قول. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز 8 فروردین اعلام کرد که اقتصاد مقاومتی به گفته او با رویکرد درونزا و برون‌نگر اقتصادی توانمند و تأثیرناپذیر از تهدیدهای خارجی اما بهره‌مند از سرمایه و فناوری است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس با اشاره به وجود دو دیدگاه در ایران در مورد اقتصاد مقاومتی میگوید
تیم اقتصادی دولت آقای روحانی طرفدار تعامل با خارج و به این نتیجه رسیده که بعد از برجام 1 در مورد مسائل هسته‌ای و حل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها الان زمان اون فرا رسیده که از طریق تعامل با اقتصاد جهانی نزدیک شدن به جامعه اقتصادی بین المللی در فرایندهای اقتصادی ایران تحولاتی انجام بگیره و به خصوص اصلاحات اقتصادی در زمینه‌هایی مثل خصوصی سازی، بهبود نظام بانکی، بهبود وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی و غیره و غیره تحولاتی پیش بیاد. این هماهنگ نیست با نظریات رهبر انقلاب، چون رهبر انقلاب معتقده که در زمینه رفع تحریم ها پیشرفت های محسوسی حاصل نشده و ایران کماکان باید حالت مقاومتی داشته باشه در مقابل اقتصاد جهانی. نظرش بر این هست که کماکان حالت استثنایی و به نوعی بسته اقتصادی ایران رو حفظ بکنه.
رضا علیجانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس هم در این مورد اعتقاد دارد
چالش دولت و آقای خامنه‌ای ادامه پیدا خواهد کرد، محوریتش اقتصاد و سیاست خارجی خواهد بود. با آقای روحانی هیچ راهی نداری که این رو به افکار عمومی بکشه و افکار عمومی بگه که چه بخش مهمی از اقتصاد ایران بلوکه شده دست بیت است، چه بخش مهمی از سرمایه های آزاد شده ایران باید خرج تسلیحات بشه، خرج مداخلات ایران تو منطقه بشه و بهترین راه برای بهبود وضعیت زندگی مردم ادامه برجام هست در سیاست های منطقه‌ای ایران و در اقتصاد داخلی.
در این میان آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه خواستار توجه مسئولان به اصول ترسیم شده در بحث اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی شد. بس کسانی که به گفته او میگویند برای پیشرفت و توسعه اقتصادی چاره جز پذیرش الزامات و قواعد غربی ها در همه امور نیست انتقاد کرد. در ماه‌های اخیر پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد آنچه نفوذ دشمن در مراکز تصمیم‌گیری نامید، اصولگرایان تندرو و نیز برخی از فرماندهان سپاه پاسداران در مورد نزدیکی با غرب هشدار دادند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که دونالد ترامپ پیشتاز رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور هست. آقای ترامپ تا چندی پیش فقط کلیاتی راجع به سیاست خارجیش گفته بود، اما در نطقی که چند روز پیش برای کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل یا همان آیپک انجام داد و همچنین در مصاحبه‌های طولانی که با دو نشریه نیویورک تایمز و واشنگتن پست داشت، برای نخستین بار سیاست‌های خودش رو به طور مشخص بیان کرد. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی در آمریکا، در گفتگویی که رضا ولیزاده همکارم با او داشته، از اختلاف عمده میان سیاست خارجی دونالد ترامپ و سیاست خارجی آمریکا میگه.
اساس برنامه تبلیغاتی آقای دونالد ترامپ رو اینه که آمریکا موفقیت ممتاز خودش رو در این چند سال از دست داده. در سیاست خارجی هم از همین طرز فکرشون استفاده میکنه و داره صحبت از این میکنه که بیشتر کشورهای دنیا دارن از آمریکا سواری مجانی میگیرن. برای خاطر همینه در سیاست خارجیشون ایشون نکات جدیدی رو وارد سیاست کرده که من به سه نکته اون اشاره میکنم. اول اینکه سیستم سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم روی یک سری پیمانهایی بود که با کشورهای مختلف آمریکا امضا کرد و یکی از مهمترین، شاید یکی نه مهمترین این پیمانها، پیمان ناتو است. آقای دونالد ترامپ معتقد هست که اعضای سازمان ناتو به اندازه کافی کمک‌های مالی به این سازمان نمی‌کنند و علاوه معتقده که این سازمان دیگه قدیمی شده و باید در ماهیتش تغییر پیدا بکنه به خاطر اینکه باید مبارزه بکنه با تروریسم و این خب خیلی از کشورهای اروپایی رو نگران کرده. مسئله دیگه که ایشون مطرح کرده این برای اولین بار اینه که ایشون گفته که ژاپن و کره جنوبی میتونن بمب اتم داشته باشن. همونطوری که میدونید در سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم منع درست کردن سلاح‌های اتمی پایه سیاست خارجی آمریکا بوده. و بعدم مسئله سوم این که ایشون چندین بار اعلام کرده که تمام قراردادهای اقتصادی که با کشورهای مختلف بسته شده رو ایشون زیر مطالعه قرار خواهد داد و شاید بعضی از اینها رو تغییر بکنه. به نظر میرسه که ایشون میخواد سیاست خارجی آمریکا رو تغییرات اساسی یا حتی تغییرات انقلابی بده و به نظر میرسه که خیلی ها در درون آمریکا با این مخالفت خواهند کرد.
آقای میلانی، دونالد ترامپ چه نکاتی در مورد کل خاورمیانه و ایران مطرح کرد که میشه گفت با سیاست فعلی آمریکا میتونه متفاوت باشه؟
در رابطه با اسرائیل ایشون قبلا گفته بود که در مذاکرات بین فلسطین و اسرائیل بی‌طرفه، اما در صحبتی که در ایپک کرد تغییر داد و در حقیقت گفت که طرف اسرائیل خواهد گرفت. بعدم اعلام کرد که برای اولین بار اعلام کرد که اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل قبول خواهد کرد. در رابطه با عربستان سعودی صحبت‌های خیلی تندی کرد. ایشون اعتقاد داره که عربستان سعودی به اندازه کافی کمک‌های مالی به آمریکا برای محافظتی که آمریکا از سیستم پادشاهی می‌کنه نمیده و رسماً اعلام کرد که اگر عربستان سرباز برای مبارزه با داعش نفرسته، آمریکا نفت از عربستان نمیخره. سر ایران هم موضع قبلی خودش رو اعلام کرد که این قرارداد اتمی قرارداد خوبی نیست و اگر ایشون رئیس جمهور آمریکا بشه دوباره سعی خواهد کرد که این رو با ایران مذاکره بکنه.
با دیدگاه محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل آشنا می شدید که به پرسش های همکارم رضا ولیزاده در مورد سیاست های ویژه دونالد ترامپ، نامزد پیشتازه رقابت های درون حزبی جمهوری خواهان در آمریکا، پاسخ می داد.